آیا شده خودتون رو در موقعیتی ببینید که احساس کنید شما چیزی ندارید که به درد ملکوت خدا بخوره؟ چیزی که خدا بتونه اونو به کار ببره و موجب برکت دیگران بشه؟
شاید شما در حال حاضر در شرایطی به سر میبرید که همه چیز تیره و تار و مبهم و بی‌ثمر به نظر میرسه. شرایطی که انگار هیچ چیز قابل توجهی در چنته ندارید که اون رو برای خدمت خداوند به کار بگیرید و در دستان خداوند مؤثر باشید. اما عزیزان، به یاد داشته باشید وقتی که شما خودتون رو کاملا به خداوند تسلیم کنید، همون 5 نان و 2 ماهی بسیار کوچیک و به نظر بی ارزشی که در دست دارید رو عیسی خداوند میتونه با دستان مبارک خودش لمس کنه و حیات و سیری در زندگی بسیاری جاری کنه. موضوع مهم اینه که شما هم مثل اون پسر کوچیک، اون 5 نان و 2 ماهی بی ارزش خودتون رو به او تسلیم کنید و اونها رو برای او قابل دسترس کنید.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. داستان کریسمس که داستان تولد مسیحه، در واقع داستان تسلیم و سرسپردگیه. عیسی خدای پسر خودشو تسلیم اراده پدر کرد و جسم انسانی پوشید و دختر جوانی به نام مریم هم حاضر شد که خودشو تسلیم نقشه‌ای که خدا برای نجات بشر داشت بکنه و با تحمل شرایطی بسیار دشوار عیسی رو به دنیا بیاره. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه دیگه از سری برنامه‌های مریم مادر عیسی توجه کنید تا بیشتر درباره این روحیه تسلیم بشنویم.
خدا رو شکر که کلام خدا مثال‌های بسیاری از زنانی که از خودشون نمونه‌ای مثبت به جا گذاشتن در اختیار ما قرار میده و مریم مادر عیسی هم یکی از این نمونه‌های عالیه. زنی که در واقع تصویری از افرادی که خدا اونها رو در تحقق مقاصد و نقشه های خودش به کار برده. زنی که راستش بارها و بارها با شخصیت و زندگیش خود من رو به چالش کشیده و البته نمونه‌ای بوده که خیلی موجب برکت هم بوده. اگه با ما در برنامه قبل همراه بودید، میدونید که ما در اونجا به چندین خصوصیت بارز مریم پرداختیم و بالاخره دیدیم که خدا این زن یعنی مریم رو برای انجام نقشه‌ای که از لحاظ انسانی کاملا محال و غیر ممکن بود، برگزیده بود. او دختری باکره بود، ولی با این وجود خدا بهش میگه که تو در رحمت فرزندی خواهی داشت و به زودی او رو به دنیا خواهی آورد. و خب طبیعتاً مریم با بهت و تعجب به فرشته‌ای که این پیام رو از طرف خدا برای او آورده بود میگه اما این غیر ممکنه، این چگونه بشود؟ و فرشته در پاسخ به او میگه که روح القدس بر تو خواهد اومد و این قدرت خداست که به تو توانمندی خواهد داد تا این کاری که او به تو محول میکنه رو به جا بیاری. و ما دیدیم که این نه تنها درباره مریم صدق میکرد بلکه درباره ما هم مصداق داره. خدا ما رو هم برگزیده تا حاملان مسیح به دنیای اطرافمون باشیم، تا نه تنها خودمون رو نجات بده بلکه تا مسیح در ما ساکن بشه و به این ترتیب ما هم با بشارت نام مسیح و رسوندن مژده نجات او رو به اطرافیانمون عرضه کنیم و تا حیات و نجات او از طریق ما به دیگران هم داده بشه، به خانوادهمون، به اقوام و دوستانمون، به همسایگان و همکارانمون و به اجتماعی که در اون زندگی میکنیم. و خب ما هم مثل مریم متحیر میمونیم که چطور این ممکنه؟ چطور ما میتونیم از این وظیفه دشوار بر بیایم؟ این با قدرت انسانی ما محاله. و خب خدا همون پاسخی رو که به مریم داد به ما هم میده که توسط روح القدس، بله با اون روح القدسی که در ماست، ما توانمندی پیدا میکنیم که کارهای غیر ممکن انجام بدیم، کارهای غیر ممکنی که خدا ما رو برای انجام اونها فراخونده. در برنامه امروز در ادامه بررسی زندگی و شخصیت مریم مادر عیسی به چند خصیصه زیبا و عالی دیگه او خواهیم پرداخت. به این منظور از شما دعوت میکنم که اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید با هم دوباره به فصل اول انجیل لوقا مراجعه کنیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل دیدیم که فرشته در ملاقاتی که با مریم داشت در آیه 31 به او میگه اینک آبستن شده پسری خواهی زایید و نامش رو عیسی خواهی نهاد، که بعد میبینیم که مریم با تعجب پاسخ میده ولی این چگونه ممکنه؟ این چطور ممکنه که اتفاق بیفته؟ و فرشته در پاسخ به او در آیه 35 میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. و بعد در ادامه میخونیم اینک الیزابت نیز که از خویشان توست در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد. آری او که میگویند نازاست در ششمین ماه آبستنی است، زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. و بعد در آیه 38 میخونیم مریم گفت کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. آنگاه فرشته از نزد او رفت. وقتی که این بخش رو میخونیم ما با مریمی رو برو میشیم که نسبت به خدا و اراده او از خودش روحیه تسلیم نشون میده. روحیه‌ای که در اون به خدا اعلام میکنه که برای ماموریت و هدفی که او برای مریم داره، او حاضر به اطاعته و آماده است که خودش رو برای آنچه که خدا توسط او میخواد بکنه در دسترس قرار بده. توجه کنید پاسخ او به این چالش بسیار بزرگ اینه: من کنیز خداوندم. و این واژه یعنی کنیز صورت مؤنث کلمه غلامه که افرادی ایماندار وفادار دیگه ای از قبیل پولس در جایهای دیگه عهد جدید در رابطه شون با مسیح استفاده می کنن. او خودش رو غلام مسیح معرفی می کنه. این واژه در واقع در زبان اصلی به معنی غلام تسلیم و حلقه به گوش بود. خادمی که پایین ترین مقام در بین خادمین اون روز رو دارا بود و در واقع ارزشش به اندازه یک برده بود. غلامی که از خودش هیچ کنترلی بر زندگیش نداشت. هیچ بخشی از زندگی و هستیش متعلق به خودش نبود و در واقع همه زندگیش وقف خدمت به صاحبش بود. این گونه خادمین هرگز نقشه یا هدفی برای شخص خودشون نداشتن. اونا در واقع وجود داشتن تا تنها خواسته سرورشون رو به انجام برسونن و او رو خدمت کنن. و حالا مریم در اینجا همین لفظ رو در ارتباط با خداوند به کار میبره. او در واقع اعلام میکنه که من صاحب و سروری دارم به نام یهوه و من کنیز او هستم و هدف من چیزی نیست جز خوشنود کردن او. اما چیزی که نباید در این بین از نظر محو بشه اینه که این واکنش پر از تسلیم و سرسپرده مریم خالی از بها نبود. اتفاقا او میبایستی بهای بزرگی پرداخت کنه. او در واقع داشت به خدا در این ارتباط که او فرا خونده شده تا آبستن بشه و عیسی نجات دهنده رو به دنیا بیاره پاسخ مثبت میداد. و این نتایج ترسناک و خطرناکی رو در بر داشت. او در واقع با لبه گفتن به این دعوت خدا داشت متحمل یک عالمه سوء تفاهمات اشتباه و تصورات کاذب مردم در مورد خودش میشد. در واقع داشت دستی دستی خودش رو توی دهن مردم مینداخت. اونا می دونستن که او هنوز ازدواج نکرده و کی باور می کرد که این بچه معجزه خداست و مریم بدون رابطه با مردی حامل شده. مسلما اولین چیزی که اونها درباره او به فکرشون می اومد خیانت به یوسف بود و یا اصلا این بچه نتیجه رابطه غیر مشروع قبل از ازدواج بین مریم و یوسفه. او واقعا چطور می تونست مردم رو در این زمینه متقاعد کنه؟ و اصلا به خود یوسف چی می خواست بگه؟ یوسف در مورد او خب چی فکر می کرد؟ و در کنار تحمل همه اتهامات و تمسخر و قضاوت‌های اشتباه و از دست دادن یوسف، تازه خطر تهدید کننده دیگه‌ای هم وجود داشت که جانش رو هم تهدید می کرد. و اون این بود که در فرهنگ اون زمان، اگه مشخص می شد که زنی در رابطه نامشروع و غیر اخلاقی مرتکب گناه زناکاری شده، می دونستن که او رو سنگسار کنن. پس مریم با پاسخ مثبت دادن به اونچه خدا او رو به اون فرا میخوند، در واقع داشت محکومیت مرگ خودش رو صادر میکرد. اگرچه خدا نگذاشت که این اتفاق برای مریم بیفته. اما این من و شما هستیم که از پایان این داستان با خبریم. مریم در اون لحظه نمیدونست که چی به سرش میاد. همه اونچه که اون میدونست این بود که خدا توسط فرشته به او میگه که مریم، من برای تو کاری در نظر دارم. و او همی بایست با ایمان و اعتماد به خدا به این فراخواندگی خدا و پاسخ مثبت بده و بگه کنیز خداوندم، هرچه که تو سرور و خداوند من بگی همون بشه. من از تو و نقشه و هدفی که برای زندگیم داری اطاعت میکنم و تسلیم تو هستم. او در واقع خودش رو به خدا تقدیم کرد تا خدا او رو در هدف و منظوری که داشت به کار بگیره. و عزیزان این پاسخ مثبت نه تنها به معنی بله گفتن به همه خطرات و سوء تفاهمات و از دست دادن‌های بسیاری چیزها بود، بلکه سختی‌های دیگه‌ای هم در طول راه به همراه داشت. دشواری‌هایی که او می‌بایست به عنوان یک مادر در طول 9 ماه بارداری، وقت زایمان و بعدها در نگهداری و بی‌خوابی کشیدن‌ها و در این حال بحران‌های روحی، عاطفی و مالی که شاید می‌بایستی به عنوان یک مادر تنها در این راه متحمل بشه و سایر چیزهای دیگه شبیه اینها، همگی بهای سنگینی بود که او در پیش روی خودش می‌دید. اما با این وجود ما می‌بینیم که او حاضر شد با ایمان و اعتماد به خدا قدم برداره و با وجود این که می‌دونست با دادن پاسخ مثبت به این دعوت خدا باید قیمت بزرگی هم پرداخت کنه، اما حاضر شد که در جایگاهی قرار بگیره که خدا می‌خواد و در نهایت برای ملکوت او به کار گرفته بشه. این کاملا واضحه که در اون روزی که فرشته بر مریم ظاهر شد، این اون رویا و نقشه‌ای نبود که او برای خودش و آینده‌اش کشیده باشه. نه، او هرگز انتظار نداشت که در اون روز فرشته‌ای به ملاقاتش بیاد و به او بگه که خدا تو رو برگزیده تا مسیح موعودی که صدها سال خدا وعده اومدنش رو داده بود از طریق تو به این دنیا وارد بشه. راستش منطقی تر این بود که او هم مثل هر دختر دم بخت نامزد کرده‌ای در حال رویا پردازی و نقشه کشیدن برای زندگی آیندهش با عشقش یعنی یوسف باشه. در حال نقشه کشیدن و برنامه ریزی برای روز عروسی و ازدواجش، در حال نقشه کشیدن برای آمال و آرزوهایی که برای آیندهش تصور می کرد، این که اونا به زودی زندگیشون رو با هم شروع خواهند کرد و همه چیز به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت. و اصلا فکر نمی کرد که یک شبه این چنین تغییر فاحشی بر زندگی او بیاد و این چنین آینده نامعلوم و احتمالاً پرچالشی در انتظار او باشه. به نظر می رسید که همه نقشه ها و آمال و آرزوهاش به یک باره مثل هوا فوت شدن و رفتن و همه چیز به هم خورد. نه، این اون چیزی که او در نظر داشت نبود. اما ما در مریم شخصیت زنی رو می بینیم که می دونه که او قرار نیست که خودش نویسنده و کارگردان زندگیش باشه، بلکه این خداست که نویسنده اصلی زندگی اوست. برای همینه که با اعتماد به این خدا و نقشه های عالی که برای او داره به او میگه بله خداوند، من تسلیم تو هستم و خودم رو به اهدافی که تو برای زندگی من داری میسپارم. من حاضر و آماده هستم تا خودم رو برای تحقق اون نقشه ها در دسترس تو قرار بدم. و عزیزان، اگر روحیه تسلیم مریم برای مریم بهایی به همراه داشت، برای من و شما هم اگر ایماندار حقیقی به مسیح هستیم این مصداق داره. من و شما هم اگر می‌خوایم خدا ما رو به کار ببره، این موضوع با خودش بهایی به همراه خواهد داشت. ما هم با دو گزینه روبرو خواهیم بود. یا مثل مریم با وجود همه دشواری‌ها به خدا پاسخ مثبت خواهیم داد و خواهیم گفت کنیز خداوندم، خداوند هر جوری که می‌خوای از من برای تحقق نقشه‌های خودت استفاده کن به هر قیمتی، و یا به او پاسخ خواهیم داد نه خداوند، این با خواسته ها و آمال و آرزوهایی که من برای زندگی خودم دارم جور در نمیاد. این اون چیزی نیست که من برای آیندم بخوام. نه، دور من یکی و خط بکش. در حالی که خدا زنی رو برای تحقق نقشه هاش به کار میبره که زنی تسلیم و مطیع خدا و روش های او باشه. زنی که حاضره با هر بهایی خودش رو آماده و در دسترس برای نقشه های الهی اعلام کنه. برخی از شما ممکنه که با بیوگرافی زن مبشری به نام بتیستم و شوهرش آشنا باشید. زن و شوهر مبشری که سالها زندگی خودشون رو فدای خدمت به مردم چین کردن. اما بتی همراه با شوهرش در حالی که دختری کوچیک داشتن، در سال 1934 در این کشور به قتل رسیدن و در راه انتشار مژده خوش انجیل مسیح به شهادت رسیدن. از بتیستم نوشتجاتی باقی مانده که در بخشی از اونها او دعایی نوشته که راستش بارها این دعا برای خود من خیلی چالش برانگیز بوده. گاهی ما فکر میکنیم که این چنین قهرمانان ایمان هرگز احساس ضعف یا ترس نمیکنن، در حالی که اینطور نیست. راستش چقدر خوبه که از این گونه افراد این گونه نوشته ها به جا گذاشته شده، چرا که این نوشته ها چالش هایی رو که اونها در تسلیم کردن خودشون به خدا با اونها روبرو بودن رو به خوبی به ما نشون میده. او در یکی از دعاهای خودش می نویسه: خداوندم، از نقشه ها و اهداف زندگیم چشم بر می دارم. بر آمال و آرزوهایم اراده الهیت بالاتر شمارم. خودم و زندگیم و هرچه دارم به تو تقدیم نمایم تو اولم باشی، دوستان و عزیزانم پس از تو شمارم. ز روح القدست پرم کن، مرا تا ابد برای خود مهر کن. زندگیم چون قربانی پسندیده در حضورت، هرچه دارم و هستم تسلیم تو بر مذبحت. گرچه تسلیم تو بودن بود پر از بها، کنم رها هر آنچه در نظرم گرانبها. هدف زیستنم جلال مسیح بود، باشد که در مردنم نیز او جلال یابد. آمین. آیا من و شما هم میتونیم با اطمینان و افتخار این دعا رو بر زبان بیاریم؟ و آیا این دعای قلبی ما هم هست؟ دعایی که خوندن و قرائتش شاید خیلی زیبا و آسون باشه، اما اینکه اون رو از عمق قلبمون به خدا اعلام کنیم چیز دیگه ایه. به خاطر داشته باشیم که خدا از قلب ما و همه بخش‌های درونی زندگی ما آگاهی کامل داره و وقتی که می‌بینه که ما هم مثل مریم زنی هستیم که حاضر علی‌رغم همه چالش‌ها اما خودش رو تسلیم اهدافی که خدا برای او داره بکنه، زنی که حاضره خودش رو برای انجام نقشه‌های الهی خدا در دسترس او قرار بده، خدا این چنین زنی رو قدرتمندانه به کار می‌بره. به خاطر دارم که چندین سال پیش برای صحبت در گرد همایی دعوت شده بودم. گرد همایی که در واقع برای جوانان دانشگاهی ترتیب داده شده بود. اما این گرد همایی قرار بود که در خلال تعطیلات بین کریسمس و سال نو برگزار بشه. درست اون زمانی از سال که راستش من ترجیح میدم اون رو برای خودم نگه دارم. مسافرت نکنم و با خانواده و دوستان وقت بگذرونم و راستش اون رو به استراحت کردن اختصاص بدم. اما در این مورد خاص من احساس می کردم که خدا می خواد این دعوت رو بپذیرم. پس پاسخ مثبت دادم و به اون کنفرانس رفتم و خطاب به تعدادی از جوانان دانشگاهی از کلام خدا آموزش دادم. موضوع اصلی این کنفرانس تسلیم بود. تسلیم به اراده خدا و نقشه هایی که او برای ما داره. به یاد دارم که در حین سخنرانی به این جوانان به اونها صادقانه گفتم که راستش اگه دست من بود، من ترجیح می دادم که در این هفته خونه بمونم و استراحت کنم و اصلا در نقشه و برنامه ریزی من نبود که الان اینجا باشم. ولی خدا منو در ارتباط با موضوع تسلیم به چالش کشید. گویا که داشت به من می گفت که آیا حاضری به خاطر خدمت من این هفته رو به من بدی و از راحتی و استراحت خودت بگذری و به این کنفرانس بری؟ و راستش من نتونستم نسبت به این دعوت خدا از خودم مقاومت نشون بدم و به او گفتم بله خداوند، من کنیز و خادمه تو هستم، از تو اطاعت میکنم. جالبه که در حال صحبت در اون کنفرانس چیزی روی قلبم سنگینی میکرد و اون این بود که احساس میکردم افرادی در اونجا هستن که خدا میخواد اونها رو به خدمت تمام وقت خودش بخونه. و راستش این رو به زبون آوردم و گفتم که من باور دارم که خدا امروز برخی از شما رو داره فرا میخونه که با تسلیم خودتون به او و توکل بر او وارد خدمت تمام وقت او بشید. اون شب کنفرانس تمام شد و روز بعد من به خونه برگشتم و بابت فیضی که خدا به هم بخشیده بود تا از او اطاعت کنم و با تسلیم به او او رو در اون کنفرانس خدمت کنم خیلی سپاسگزار بودم. حدود یک سال بعد از دختر جوانی به نام انجی نامه‌ای دریافت کردم. من این دختر رو هرگز ندیده بودم و اصلا نمی‌شناختمش. او در اون نامه نوشته بود: یک سال پیش من در اون کنفرانس جوانان که شما در اون صحبت کردید بودم. من یواش یواش داشتم آماده فارغ التحصیلی از دانشگاه می‌شدم و در حال برنامه ریزی و نقشه کشیدن برای حرفه آینده‌ام بودم. حرفه‌ای که مربوط بود به رشته‌ای که خونده بودم. وقتی که شما در حین صحبتتون گفتید که من باور دارم که خدا امروز عده‌ای از شما رو به خدمت تمام وقت فرا می‌خونه، با خودم گفتم یعنی چی؟ راجب چی داره صحبت می‌کنه؟ و خب مسلماً اصلاً و ابداً خودم رو در اون گروه نمی‌دیدم. ولی وقتی که شما درباره خودتون گفتید که چطور در ارتباط با اومدن به اون کنفرانس با تسلیم و اطاعت قدم برداشتید، انگار چیزی در من به حرکت اومد. خدا داشت با قلب من صحبت می‌کرد. تا جایی که به خداوند گفتم اگر می‌خوای مسیر زندگی منو تغییر بدی و منو برای هدفی خاص به کار بگیری، من حاضرم و خداوند خودمو به تو تسلیم می‌کنم. باشه که اراده و خواسته تو در زندگیم پیاده بشه. من تسلیم توام. و عزیزان، حالا که داشتم این نامه رو می‌خوندم، یک سال از اون روز می‌گذشت. او در ادامه در نامه‌اش نوشته بود: خدا به طور معجزه آسایی درهایی بر من گشود که می دونستم همگی از طرف او هستن. من در حال حاضر به شکلی تمام وقت در حال خدمت در بین دانشجویان و بشارت انجیل در بین اونها هستم. باید بگم که من هرگز اون روز رو فراموش نمی کنم و خیلی خوشحال و شکرگزار هستم که اون روز شما به دعوت خدا پاسخ مثبت دادید و با وجود تعطیلات به اون کنفرانس جوانان اومدید. این دختر هنوز هم بعد از گذشت چندین سال همچنین در این خدمت مشغول کاره و خدا به طرزی بسیار عالی و پرثمر او رو در بین جوانان دانشگاهی به کار میگیره. در بین افرادی که من به اونها به هیچ وجه دسترسی نمی داشتم. و حالا بعد از بررسی این خصوصیت مریم، یعنی روحیه تسلیم به دعوت خدا و اعلام این که برای اونچه خدا او رو به اون فرا میخونه آماده اطاعته و قابل دسترسه، مایلم که با هم به چند سوال در این زمینه بپردازیم و با پاسخ دادن به اونها خودمون رو در این خصوص ارزیابی کنیم. همونطور که به روحیه تسلیم و سرسپردگی مریم فکر میکنید، از خودتون بپرسید آیا من خودم رو مثل مریم به طور کامل به اهداف و نقشه هایی که خدا برای من داره سپردم؟ حتی اگه نقشه های او برای من غافلگیر کننده و غیر قابل انتظار باشن؟ متاسفانه گاهی این ما هستیم که به خدا نقشه میدیم و انتظار هم داریم که او مطابق خواسته ها و اهداف ما رفتار کنه و راه رو برای تحقق آرزوهای ما باز کنه و اونطور که ما میخواییم ما رو به کار ببره. به طور مثال به فرد مخصوصی نگاه میکنیم و میبینیم که خدا در خدمت مخصوصی داره او رو به طرز مؤثری به کار میبره و ما هم دلمون میخواد که خدا همونطور از ما استفاده کنه. در حالی که خدا برای ما نقشه کاملا جدا داره و شاید مثلا در اون فصل از زندگیمون میخواد به عنوان مادر کاملا وقتمون رو بر بچه های کوچیکمون صرف کنیم. و یا مثلا از ما انتظار داره که اگه مثلا مادر بزرگ هستیم به طور مرتب برای دعا برای نوه هامون وقت بدیم. یا به طور واضح ما رو میخونه که برای شوهر بی ایمان خودمون خودمون رو در جنگی روحانی ببینیم، برای او در دعا متمرکز باشیم و او رو با محبت مسیحایی محبت کنیم. و یا هم شاید ما رو به یک زندگی مجردی میخونه و میخواد که ما در تجرد او رو خدمت کنیم. چند روز پیش با دختر مجردی صحبت میکردم که در این رابطه خودش رو در چالش بزرگی میدید. او سالها انتظار کشیده بود تا خدا شوهر ایمانداری به زندگی او بیاره. اما این اتفاق نیفتاده بود. او واقعا میخواست که خدا رو خدمت کنه. اما رویای او این بود که با همسر ایماندار که خدا او رو بهش بده این کار رو بکنه. او میگفت ولی ظاهراً خدا در این زمینه میخواد منو به چالش بکشه. و الان در همین شرایطی که هستم، یعنی در تجرد خودم رو به او تسلیم کنم و بگذارم که او هر طور که میخواد من رو در این شرایط به کار ببره. بنابراین بیاید از خودمون بپرسیم که آیا من حاضرم که برای هدفی که خدا برای زندگیم داره و با شرایطی که او میخواد منو برای خودش به کار بگیره خودم رو در دسترس او قرار بدم؟ و بعد آیا من حاضرم که در این راه متحمل پرداخت بهای لازم بشم؟ و عزیزان، البته که وقتی که خدا میخواد ما رو به کار بگیره، ما مواجه با پرداخت بها خواهیم شد. چیزهایی خواهند بود که ما باید از اونها بگذاریم و اونها رو مثل قربانی بر مذبح بگذاریم و فدا کنیم. اما واقعیت اینه که وقتی خدا واقعا ما رو به خدمتی خاص میخونه، در ظاهر شاید به نظر دشوار بیاد. بله، گذشتن از بسیاری چیزها ممکنه که ظاهره یک قربانی رو داشته باشد که دل کندن از اونها سخت باشه. اما راستش خدا حتی برای اون هم فیضی مخصوص و قدرتی مخصوص به ما خواهد بخشید و در نهایت خواهیم دید که با اینکه ما مجبور باشیم که مثل قربانی اونها رو بر مذبح بگذاریم، اما انگار حاضر میشیم که با شادی از اون چیزها بگذاریم و در واقع اون رو یک افتخار خواهیم دید. افتخاری که در اون خودمون رو یک از دست دهنده نخواهیم دید، بلکه به دست آورنده برکات و امتیازاتی که هیچ وقت تصور نمی کردیم که اونها نصیب ما بشن. این همون چیزی بود که مریم هم تجربه کرد. او در نتیجه پاسخ مثبت دادن به خداوند افتخار پیدا کرد تا مادر عیسی، اون مسیح موعود بشه. من فکر میکنم که خدا به اشکال مختلفی میخواد که ما رو به کار بگیره و با اون خدمت خاص خود ما رو برکت بده. اما این برکات هرگز به زندگی ما راه پیدا نمی کنن، چرا که ما هنوز مردد هستیم که آیا می خواهیم از خیلی چیزا بگذریم یا نه. چیزهایی از جمله اسم و رسممون در بین مردم، حق و حقوقمون، وقتمون، راحتی و آسایشمون و اون محدوده‌های امنی که حاضر نیستیم از اونها بیرون بیایم و اونا رو از دست بدیم. اما به خاطر داشته باشیم که خود مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 12 میگه که کسی که جان خودش رو دوست بداره اون رو از دست خواهد داد. بله، اگه من و شما حاضر به از دست دادنها برای مسیح باشیم و حاضر برای مردن نسبت به خواسته ها و نقشه های خودمون، اتفاقاً برعکس به دست آورنده زندگی خواهیم بود که پر از ثمرات روحانی عالی و به جا ماندنی. شاید شما در حال حاضر در شرایطی به سر میبرید که همه چیز تیره و تار و مبهم و بی ثمر به نظر میرسه. شرایطی که انگار هیچ چیز قابل توجهی در چنته ندارید که اون رو برای خدمت خداوند به کار بگیرید و در دستان خداوند مؤثر باشید. اما عزیزان، به یاد داشته باشید وقتی که شما خودتون رو کاملا به خداوند تسلیم کنید، همون پنج نان و دو ماهی بسیار کوچیک و به نظر بی ارزشی که در دست دارید رو عیسی خداوند میتونه با دستان مبارک خودش لمس کنه و حیات و سیری در زندگی بسیاری جاری کنه. موضوع مهم اینه که شما هم مثل اون پسر کوچیک، اون پنج نان و دو تا ماهی بی ارزش خودتون رو به او تسلیم کنید و اونها رو برای او قابل دسترس کنید. پس حالا ما مریم رو زنی دیدیم تسلیم اراده خدا و قابل دسترس در دستان خدا تا هر طوری که خدا میخواد او رو به کار ببره. خصوصیت دیگه مریم که مایلم در برنامه امروز به اون بپردازم، روحیه اعتماد و توکل او به خداوند بود. بله، مریم زنی بود باورمند و مطمئن به هر آنچه که خدا گفته بود. او مطمئن بود که خدا خدای امین و وفادار و به هر چه که گفته عمل خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع از شما دعوت می‌کنم که با هم کتاب مقدس هامون رو باز کنیم و دوباره به انجیل لوقا فصل اول مراجعه کنیم. از آیه 39 به بعد می‌خونیم: در آن روزها مریم برخاست و به شتاب به شهری در کوهستان یهودی رفت و به خانه زکریا در آمده الیزابت را سلام گفت. آیا به خاطر دارید که فرشته با مریم درباره الیزابت هم حرف زده بود و به او گفته بود که الیزابت هم که زمانی نازا بود الان 6 ماهه بار داره؟ مریم ایمان داشت که اونچه که خدا توسط فرشتش درباره الیزابت گفته حتما حقیقت داره. پس با شتاب پیش الیزابت میره. الیزابت ظاهراً یکی از اقوام مریم بود که سنش از مریم خیلی بیشتر بود. در واقع او زن مسنی بود و در طول سالها هم هرگز موفق به بچه دار شدن نشده بود و بنابراین نازا بود. اما حالا خدا با قدرتی معجزه آسا و خارق العاده به او و شوهرش زکریا قدرت باروری داده بود و حالا او باردار بود و قرار بود که اونها به زودی صاحب پسری بشن. همون پسری که بعدها به یحیای تعمید دهنده شهرت پیدا کرد. پس می‌بینیم که مریم با شتاب نزد الیزابت میره. از آیه 41 به بعد می‌خونیم: چون الیزابت سلام مریم را شنید، طفل در رحمش به جست و خیز آمد و الیزابت از روح القدس پر شده به بانگ بلند گفت: تو در میان زنان خجسته ای، یا در بین زنان مبارک هستی. و در اینجا مایلم توجه شما رو به این جلب کنم که کلام خدا نمیگه که تو بالاتر از همه زنان خجسته ای، بلکه در میان زنان خجسته و مبارک هستی. و این نشون میده که با اینکه مریم تنها کسی بود که توسط خدا انتخاب شده بود تا مادر مسیح بشه و او رو در رحم خودش حمل کنه، اما او تنها زن مبارک و خجسته نبود. من و شما هم اگر ایماندار حقیقی به مسیح هستیم و در مقابل دعوتی که خدا برای زندگی ما داره همون واکنشی رو نشون میدیم که مریم نشون داد، ما هم در این طبقه بندی جا داریم و زنی مبارک و خجسته محسوب میشیم. در ادامه میخونیم که الیزابت به مریم میگه: تو در میان زنان خجسته یا مبارک هستی و خجسته یا مبارک است ثمره رحم تو، یا به قولی اون بچه‌ای که الان در رحم توه مبارکه. و بعد الیزابت با تعجب میگه: من که باشم که مادر سرورم یا مادر خداوندم نزد من آید؟ و بعد به مریم میگه: چون صدای سلام تو به گوشم رسید، طفل از شادی در رحم من به جست و خیز آمد. و بعد به این آیه مهم میرسیم که میخوام توجه شما رو به اون جلب کنم. الیزابت در ادامه به مریم میگه: خوشا به حال آن که ایمان آورد زیرا آنچه از جانب خداوند به او گفته شده است به انجام خواهد رسید. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه: خوشا به حال زنی که باور می کند که وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. خوشا به حال چه زنی؟ بله، زنی که باور می کنه و ایمان داره که وعده خداوند و هر آنچه که خداوند گفته به انجام خواهد رسید. توجه کنید این آیه نمیگه خوش به حال زنی که وعده خدا رو داره، بلکه میگه زنی که ایمان داره که اون وعده انجام خواهد شد. خدا به مریم وعده هایی داد، اما مریم در پیش روی خودش دو تا گزینه داشت. او میتونست اون وعده ها رو باور کنه، به انجام اونها ایمان داشته باشه، اونها رو با تمام دل بپذیره و طوری در عمل زندگی کنه که زندگیش نشون بده که او به خدا و اونچه گفته اعتماد داره، و یا نه، هیچی از اونها رو باور نکنه. اما مریم میدونست که اگر به خدا و وفاداری او در وعده هایی که داده اعتماد و باور نداشته باشه، نمیتونه از خدا اطاعت کنه و بذاره که او نقشه های خودش رو توسط او به کمال برسونه. تنها راه ایمان داشتن به خدا بود. واقعیت اینه که خدا معمولاً در پی اینه که ما رو در موقعیتی قرار بده که برای ما تنها یک راه وجود داشته باشه تا توسط اونچه رو که اون میخواد توسط ما انجام بده به انجام برسونه. و اون یک راه ایمان و اعتماد به اوست. چرا که تنها ایمان و اعتماد به اوست که او رو خوشنود و خوشحال میکنه. در واقع خدا دوست داره که از ما این نتیجه گیری رو بشنوه که خداوند اگر تو این کار رو نکنی هیچ راهی برای انجام اون نیست. مریم به خدا و وعده‌ای که خدا داده بود از خودش ایمان و اعتماد نشون داد و این ایمان قدرت خدا و برکت او رو در زندگی او فعال کرد. و نتیجه چی بود؟ بله، خدا البته به قول خودش وفا کرد و نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشه به دنیا اومد. عزیزان، بیایید به این نکته خوب توجه کنیم که خدا در هر صورت هدف و نقشه خودش رو به انجام خواهد رسوند. چه ما ایمان از خودمون نشون بدیم، چه از اون سرباز بزنیم. اما واقعیت اینه که اون مایله در انجام بسیاری از اهداف خودش ما رو دخیل کنه و بنابراین اگر ما دعوت او رو قبول نکنیم وقتی که او ما رو به انجام کاری فرا میخونه، این ما هستیم که برکات حاصل از اون اطاعت رو از دست میدیم. چون اگر ما اون رو رد کنیم، او برای پیش برده کار خودش معطل نمیمونه و حتما از شخص دیگه ای استفاده خواهد کرد. شخصی که حاضر انتخاب کنه که با وجود دشواری و یا غیر ممکنها، اما با ایمان و اعتماد به خدا به او لبیک بگه. شخصی که ایمان داره که اونچه رو که خدا گفته حتما به کمال خواهد رسانید. شاید شما از خودتون بپرسید ولی من به چی باید ایمان داشته باشم؟ به عبارت دیگه چه وعده‌ای به من داده شده که حالا من باید اون رو باور کنم و واکنش ایمان از خودم نشون بدم؟ و خب پاسخ این سوال واضحه که من و شما قولها و وعده‌های خدا رو در کلامش خواهیم یافت. بله، اگه میخواید بدونید خدا به شما چی گفته و چه پیغامی برای شما داره، شما باید وارد کلام خدا بشید و شروع به خوندن اون کنید. و بعد وقتی که وعده های او رو دریافتید، بدونید که اون نسبت به هر اون چه که در اونجا قول داده وفاداره و در واقع قول خودش رو نگه میداره. و بعد شروع کنید به تمرین ایمان و اعتماد به او، در این که او اون وعده مخصوصی رو که به شما داده، اون رو وفادارانه به انجام خواهد رسوند. یکی از راه‌های مفیدی که در این زمینه خیلی خوب نتیجه میده، اینه که دفترچه یادداشتی داشته باشید و این وعده‌ها رو در حین خوندن کلام در اونجا یادداشت کنید. مخصوصاً اونهایی که به طور شخصی با شما صحبت می‌کنن و به این ترتیب بارها و بارها به اونها مراجعه کنید. اونا رو با صدای بلند بخونید، برای خودتون تکرار کنید و در دعا با توجه به هر یک از اونها به خدا اعلان کنید: خداوند، بله، من ایمان دارم که اونچه رو که تو در این آیه میگی راسته و تو با وفاداری به اون عمل خواهی کرد. من حقیقتاً میخوام اون زنی باشم که نسبت به هر اونچه که تو وعده میدی از خودم ایمان نشون بدم و باور کنم که تو وعده دهنده ای امین هستی. بله، زنی که به تو ایمان داره. و بنابراین در این زمینه هم بیاید با چند سوال دوباره خودمون رو ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا من در باور به وعده هایی که خدا داده تمرین ایمان می کنم؟ آیا اصلا من می دونم که خدا چه وعده هایی به من داده؟ و وقتی شما دریافتید که خدا چه وعده هایی به شما داده، ببینید که آیا به طور مرتب به راست بودن اونها اعتراف می کنید و بعد ببینید که در حال حاضر شما با چه غیر ممکنی در زندگیتون روبرو هستید که در اون باید از خودتون تمرین ایمان نشون بدید. اون غیر ممکنی که خارج از قدرت خدا امکان نداره که به انجام برسه. واقعیت اینه که ما به ندرت وارد قلمرو به ایمان و اعتماد کردن به خدا میشیم و غالبا به اونچه از دست خودمون برمیاد و با منطقمون جوری ظاهراً باور داریم. اما به نظر من همه ما نیاز داریم که چیزهایی در زندگی ما اتفاق بیفتن که در اونها یاد بگیریم که اگر خدا اون کار رو انجام نده، انجام اون کاملا غیر ممکن و محاله. به طور نمونه، وقتی که مثلا میبینیم که ایمان آوردن همسرمون به مسیح یک چیز محاله یا وقتی که سالهاست که منتظریم ببینیم که پسر یا دخترمون که اصلا اشتیاق و علاقهی به مسیح نشون نمیده به او ایمان بیاره. شاید در این راه هرچی که از دستمون برآمده کردیم، اما در نهایت خدا ما رو به این نقطه میرسونه که اگر او چشم روحانی اونها رو باز نکنه و فیض خودش رو بر اونها جاری نکنه، اگه او اونها رو مجذوب عشق بی همتای خودش نکنه و اونها رو به سوی خودش نکشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بله، غیر ممکنی که تنها خدا میتونه اون رو ممکن کنه. پس در حال حاضر شما در زندگیتون با چه غیر ممکن یا غیر ممکنهایی روبرو هستید که در اون در حال تمرین ایمان هستید؟ اون غیر ممکنهایی که خارج از قدرت خدا به هیچ وجه امکان نداره که به انجام برسن. و بعد سوال بعدی اینه که زندگی شما چطور ایمان داشتن به قدرت خدا رو به نمایش میگذاره؟ و بعد هم به اون مواردی که خدا به دعای ایمان شما پاسخ داده و غیر ممکنهایی رو که معجزه وار ممکن کرده توجه کنید و اونها رو یادداشت کنید. از خودتون بپرسید که آیا زندگی شما بزرگی و نیکویی خدا رو در پاسخی که خدا به شما داده برای دیگران به نمایش گذاشته و چطوری؟ آه ای خداوند عزیز ما، ای خدایی که همه قدرت در زمین و آسمان در دست های توست. ما رو با قوت روح القدست کمک کن تا نه تنها زنانی تسلیم به تو و قابل دسترس برای نقشه تو باشیم، بلکه به ما قدرت بده که زنی باشیم که به وعده های تو باور داشته باشیم، حتی اگر کاملا انجام اونها به نظر ما غیر ممکن میاد. باشه که در زندگی های ما هر نوع روح بی ایمانی مورد تقبیح قرار بگیره. اون ناباوری هایی که ما تمایل داریم که به وعده های تو نشون بدیم. خداوند ما رو کمک کن که به ایمان زیست کنیم، نه به دیدار یا نه با تکیه به احساساتمون که حقیقتا میتونن ما رو گمراه کنن. بله، با باور به تو و اونچه که تو میتونی در ما و از طریق ما به انجام برسونی و نه با نگاه کردن به اونچه که از دست خودمون ممکنه بر بیاد و یا هم نیاد. پدر به ما ببخش که زنان ایمان باشیم، زنانی که وعده های تو رو میدونن و محکم به اونها میچسبن، حتی وقتی که ما اصلا قادر نیستیم ببینیم که تو چطور اونها رو به عمل خواهی رسوند. متشکریم که تو خدایی هستی که همیشه اونچه رو که قول دادی نگه داشتی. خدایی که دیروز، امروز و تا ابد همون هستی و نه خودت و نه قولی که دادی تغییر میکنه. خدایی بسیار وفادار و امین که به عهد و وعده خودت همیشه وفادار میمونی. باشه که هرگز از تو چشم بر نداریم و با ایمان و اطمینان کامل به تو واکنش نشون بدیم. در نام عزیز عیسی میطلبیم. آمین.
آمین. بله، باشه که در همه وقت به امانت و وفاداری خدا باور داشته باشیم. چون کلام خدا میگه خوشا به حال زنی که باور میکند که وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. همون واکنشی که مریم نسبت به غیر ممکنهای زندگیش نشون داد. از شما دعوت میکنیم که در برنامه دیگه از سری برنامه های مریم مادر عیسی دوباره با ما همراه بشید تا به خصوصیات برجسته دیگه این زن ایمان بپردازیم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.